ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که از همین لحظه آغاز شده در روز پنجشنبه 21 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، 12 ماه مارس سال 2015 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه گزارشی داریم درباره عملیات بزرگ ارتش عراق علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش که همچنان ادامه داره. خبرنگار ما در منطقه به طور زنده به ما خواهد پیوست، ما رو در جریان آخرین خبرهای منطقه قرار خواهد داد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌ها رو میتونید در نیم ساعت پیش رو در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا بشنوید، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی بشنوید.
ممنون. شب بر شما خوش، شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آن کشور خواند. او تاکید کرد که دولت‌ها طبق مقررات بین‌المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند. هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفتند که توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌تواند از طرف رئیس جمهوری آینده آن کشور لغو شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هیئتی را مأمور تحقیق درباره حادثه حمله به علی مطهری در شیراز کرد. در جلسه صبح پنجشنبه در وزارت کشور قرار شد هیئتی 4 نفره پس از بررسی جزئیات حادثه گزارش خود را به شورای امنیت و وزارت کشور ارائه کند. استاندار فارس که روز گذشته به تهران احضار شده بود به عنوان مسئول پیگیری این حادثه و معرفی عاملان آن به مراجع قضایی تعیین شده است. در خبر دیگر، محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور ایران بر حمایت دولت از احزاب سیاسی شناسنامه دار فارغ از جناح بندی های سیاسی تأکید کرد. وی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان یزد با اشاره به برگزاری انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در سال آینده بار دیگر نسبت به ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای کارهای تبلیغاتی یا کمک به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد. بارندگی شدید و جاری شدن سیل در استانهای کرمان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان 3 کشته بر جای گذاشت. حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران از آب گرفتگی شدید در شهرهای بندرعباس و رودان و نیز 9 روستا در این منطقه خبر داد و گفت که امدادگران این سازمان تا کنون نسبت به اسکان اضطراری 900 نفر اقدام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 32 تیم امدادی هم اکنون در حال امدادرسانی به ساکنان این مناطق هستند. بارندگی و سیل در بندرعباس فرودگاه این شهر را در روز چهارشنبه به تعطیلی کشاند. در خبر دیگر، خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از شهروندان تهرانی خواست دست کم به میزان 10% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. وی روز پنجشنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر ایران از احتمال اجرای دوباره طرح قطع آب مشترکان پرمصرف در سال آینده خبر داد. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران همچنین گفت که با وجود اطلاع رسانی در رابطه با کمبود منابع آب، تنها 2% در مصرف آب صرفه‌جویی شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواستار لغو قوانین به گفته او محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران شد. آقای شهید همزمان با ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت سال گذشته دست کم 753 نفر در ایران اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام‌ها در 12 سال گذشته است. او همچنین خواستار آزادی سی وبلاگ نگار و عضوان وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار در ایران شد. و خبر آخر این که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا روز پنجشنبه باز هم سقوط کرد و هر یورو در برابر 1 دلار به 4 سنت معامله شد. این پایین‌ترین نرخ برابری یورو و دلار آمریکا ظرف 12 سال گذشته است. به گزارش رویترز، دویچه بانک آلمان پیش بینی کرده که کاهش ارزش یورو تا سال 2016 ادامه پیدا کند. کیوان.
ممنونم. تا سنی خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره تو مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در ادامه بشنویم. عملیات بزرگ ارتش عراق علیه داعش ادامه دارد. هنوز کنترل کامل تکریت از دست اسلامگرایان این گروه خارج نشده. شیعیان متحد ایران یک پایه این نبردند. شرح ماجرا را از زبان خبرنگار رادیو فردا خواهیم شنید. آیت الله خامنه ای به نامه خبرساز 47 سناتور آمریکایی به رهبران ایران واکنش نشان داد.
آقای خامنه ای صحبت میکنه که ما بلدیم چگونه ترفندهای طرف مقابل رو هم خونسا بکنیم اگر اونها زیر توافق دادن.
نظرات فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی رو درباره سخنان تازه آیت الله خامنه ای خواهیم شنید. همچنین از معاون شورای روابط خارجی در واشنگتن خواهیم پرسید که ارزیابیش از روند مذاکرات هسته‌ای چیست. تازه ترین پرونده فساد مالی در ایران، این بار صحبت از 6500 میلیارد تومان است. گزارشی داریم از این موضوع. و بازداشت یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، مصطفی سلیمی. او کیست و چرا بازداشت شده؟ خواهیم شنید. همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تا ساعت 10:30 با ما بمانید و همه را بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، با ورود سربازان ارتش عراق به شهر تکریت، زادگاه صدام حسین، نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش در این شهر سنی نشین شمال عراق شدت گرفته، اما کماکان کنترل این شهر به طور کامل از دست داعش خارج نشده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، درود بر تو. اولین سوال من درباره تحولات تکریت هست. کار به کجا کشید؟ آیا ارتش عراق به همراه شیعیان متحد ایران موفق شدند که داعش رو از شهر بیرون کنند یا نه؟
کیوان سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. هنوز کامل موفق نشدن که داعش را از شهر تکریت خارج کنند. درگیری ها در مرکز و شمال شهر تکریت بسیار شدید است در ساعت هایی که گذشت و الان که داریم صحبت می کنیم. نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعه دارن به سمت مرکز شهر تکریت پیش میرن. اگر بتونن به شهر مرکز شهر تکریت برسن، میتونیم بگیم به طور تقریبی کار شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در این شهر تمام هست. چیزی که شبه نظامیان یا نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه رو حرکتشون رو کند میکنه، مینگذاری هایی که توسط شبه نظامیان داعش انجام شده در مسیر و همچنین وجود تک تیراندازها بر ساختمان های بلند هست. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق ساعاتی پیش اعلام کرد که آزادسازی شهر تکریت فقط تا چند ساعت دیگه اعلام میشه. بسیاری از شبه نظامیان داعش به سمت شهر حویجه فرار کردن، شهری که در جنوب کرکوک قرار داره. برای همین بخشی از نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه حرکت خودشون رو به حویجه شروع کردن، به علاوه پیشمرگه‌های کرد که از کرکوک شمال شهر حویجه رو محاصره کردن.
و در ادامه درگیری‌ها بعد در باقی مناطق با داعش خبرهای داریم؟ مثلا در سوریه کردها آخرین خبرها رو میتونی به ما بگی لطفا؟
در عراق درگیری داشتیم، در شهر الانبار چند عملیات انتحاری وجود داشت که البته به سرانجام نرسید به خاطر اینکه نیروهای امنیتی عراقی میگن از قبل خبر داشتن که این عملیات میخواد انجام بشه. اما در سوریه، در آن سوی مرز، روز گذشته شبه نظامیان داعش به دو منطقه حمله ای را آغاز کردند، یکی به رأس العین و دیگری به تلتمر در نزدیک استان حسکه، که برای تصرف این دو منطقه با کردها درگیر شدند. عملیات رأس العین شکست خورد و کردها موفق شدند جلوی حمله نیروهای داعش را بگیرند.
صدای گزارشگر رادیو فردا در منطقه در این لحظه قطع شد. ایلیا، اگر صدای من رو میشنوی، ما میتونیم یه سوال دیگه هم ازت بپرسیم که گویا صدای ایلیا رو نداریم و در برنامه‌های پیش رو اگر که تونستیم حتما با ایلیا جزائری تماس خواهیم گرفت و کماکان شما رو در جریان آخرین خبرها از عراق و سوریه و نبردی که با داعش در اونجا در جریان هست قرار خواهیم داد. ضمن اینکه من میتونم اضافه بکنم که خبرگزاری آلمان هم گزارش داده به نقل از پلیس عراق که افراد گروه حکومت اسلامی یک پل استراتژیک رو در یکی از بزرگراه‌های شمال تکریت منهدم کردن. این پل یکی از معدود پل‌ها بر روی رودخونه دجله بوده که تخریبش باعث قطع مسیر لوله‌های نفت پالایشگاه بیجی شده که بزرگترین پالایشگاه عراق محسوب میشه. از جمله اخباری بود که قرار بود ایلیا درباره‌اش برامون صحبت بکنه که متاسفانه ارتباط ما با ایلیا قطع شد و اما در آمریکا به رغم اهمیت مقابله با گسترش نفوذ گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه و حساسیت‌های ناشی از بحران اوکراین، توافق اتمی با دولت ایران و احتمالات مربوط به شکست یا موفقیت اون مسئله روز و موضوع برخوردهای سیاسی و بحث‌های بی‌وقفه کارشناسان و تحلیلگران اندیشکده‌ها و رسانه هاست. بنیاد غیر دولتی شورای روابط خارجی در واشنگتن نیز در نشستی به ریاست ایلان برمن، معاون ارشد این بنیاد، به بررسی پیامدهای موفقیت یا ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه اتمی با ایران پرداخت. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی، مصاحبه انجام داده و نخست ارزیابی ایشون رو از روند گفتگوهای جاری در سوئیس جویا شده.
I think what we can expect in the immediate future is a tactical deal that addresses most.
فکر می‌کنم که در آینده نزدیک یک توافق تاکتیکی صورت خواهد گرفت که بیشتر مسائل فنی را شامل خواهد شد و به دنبال آن در یک سال آینده توافق همه جانبه را شاهد خواهیم بود. در این مسیر ناهمواری‌های فراوانی وجود دارد و در حال حاضر در کنگره اشتهایی برای چنین توافقی دیده نمی‌شود. از طرفی برای رسیدن به توافق همه جانبه از جانب ایران هم نرمش کافی به چشم نمی‌خورد. با این حال گرایش عمومی به سوی توافق است.
همونطور که رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه آقای کری بارها گفتند، هنوز توافقی صورت نگرفته که بد و یا خوب بودن اون مورد داوری قرار بگیره. نگرانی اعضای کنگره که موجب اختلافی عمیق با دولت شده از چیه و به کجا خواهد انجامید؟
فکر میکنم منصفانه است بگوییم که از منظر نمایندگان مردم آمریکا نگرانی جدی بسیاری در مورد محتوای توافق وجود دارد و اینکه جمهوری اسلامی به انجام چه نوع فعالیت های اتمی مجاز خواهد بود که در حال حاضر از دست یازیدن با آنها منع شده و آیا چون این توافقی به نسبت به سود آمریکا خواهد بود یا نه. آشکار است که ایالات متحده در جریان مذاکرات تا به حال امتیازهای فراوانی به ایران داده، ولی چندان آشکار نیست که در برابر این امتیازها امنیت ملی آمریکا با توجه به چون این توافقی تقویت شده باشد. در نگاه کنگره به توافق و بررسی آن توسط مردم آمریکا تمرکز بر این نکته خواهد بود.
به نظر شما آقای بمن، واکنش دولت آمریکا در صورت شکست گفتگوها و ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه چه میتونه باشه؟
The question of what to do in the event that there's no deal or in the event that negotiations break down, I think is a good one.
این پرسش بسیار خوبی است. کاخ سفید گفته است که تمام گزینه‌ها همچنان بر روی میز قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که در صورت شکست گفتگوها رویکرد بی‌درنگ متوجه گزینه نظامی خواهد شد، ولی به باور من گرایش به سوی یک اقدام جدی‌تر به ویژه در کنگره برای بازگرداندن تحریم‌ها و احتمالاً تشدید فشارهای اقتصادی با توجه به پیامد گفتگوها وجود دارد. در حال حاضر دولت آمریکا می‌کوشد توافقی را ارائه دهد که مستحکم بودن آن پاسخگوی موشکافی عمیق کنگره خواهد بود.
شما از تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در صورت شکست گفتگوها صحبت کردین، ولی خانم سوزان رایس، مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید، اخیراً در کنفرانس سالانه ایپک گفت که تحریم‌ها چندان هم کارساز نبودند و در زمان تحریم‌ها تعداد سانتریفیوژها در ایران از چند صد عدد به چندین هزار افزایش پیدا کرد. به این ترتیب به عقیده شما آقای برمن، تشدید تحریم‌ها چه کاربردی خواهند داشت؟
I think what you've seen when you've looked at the Iranian economy is that there is a recovery now.
در حال حاضر وقتی به اقتصاد ایران دقت می‌کنید، روند بهبودی را مشاهده می‌کنید که شکننده و برگشت پذیر است. امروز بازرگانان اروپایی و آسیایی بار دیگر به بازار ایران روی کردند، اما نه آنچنان پرتوان که رژیم ایران انتظار دارد. تمام این گفته‌ها به کنار، هنوز هم غرب اهرم‌های فشار اقتصادی علیه ایران را در اختیار دارد. البته بسیار دشوار خواهد بود که تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد و ایران آسیب پذیری کمتری خواهد داشت. با این حال می‌شود تحریم‌ها را احیا و اعمال کرد. در چنین شرایطی اهرم‌های لازم به میزانی است که غرب می‌تواند با آن رفتار دولت ایران را شکل بدهد. دلیل اینکه از این اهرم‌ها در حال حاضر استفاده نمی‌شود این است که آمریکا اجازه داد که برخی از تحریم‌ها کاهش پیدا کنند. بعضی دیگر از تحریم‌ها مسکوت گذاشته شدند. ولی احساس من این است که اگر برای توافق تایید کنگره لازم نباشد و یا گفتگوها شکست بخورد، مرحله تازه‌ای برای تجدید تحریم‌ها و در نظر گرفتن تحریم‌های سخت‌تر شروع خواهد شد.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری از نامه سناتورهای جمهوری خواه آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و هشدار داد که دولت بعدی آمریکا نمیتواند تعهدات بین المللی خود را نقض کند. نامه سناتورهای آمریکایی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را میان دولت مردان آمریکا و سیاستمداران این کشور در بر داشته. این نامه که به امضای 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا رسیده و خطاب به رهبران ایران نوشته شده، به آنها هشدار می‌دهد که اگر توافق هسته‌ای احتمالی ایران با دولت آمریکا به تایید کنگره نرسد، این توافق با پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی این کشور می‌تواند لغو شود. فرید ناصمی در این باره با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده واکنش رهبر ایران به نامه سناتورهای آمریکایی چه معنایی دارد. فرخ نگهدار در لندن:
در امریکا و در ایران مخالفت ها سنگینه، ولی آقای خامنه ای داره اینجور میگه که من از دولت روحانی و از تیم مذاکره کننده حمایت میکنم و پشتیبان اونها هستم و جایگاه خودش رو از راست افراطی تا حدی جدا میکنه با تاکید بر ضرورت توافق هسته‌ای و اینکه در جای دیگری آقای خامنه ای صحبت میکنه که ما بلدیم چگونه ترفندهای طرف مقابل رو هم خنثی بکنیم اگر اونها زیر توافق دادن. بنابراین روحیه عمومی با توافق رو نشون میده از خودش. هنوز با دعوت آقای نتانیاهو به کنگره آمریکا و بعد با آمدن این نامه ها بیرون، نامه 47 نفر، یک حالت شاید نسبتاً نگرانی هرچند خفیف وجود داره که آمریکا مثلا هنوز آمادگی نداشته باشه که در همین روزهای آتی سیگنالی رو بده، علامت علی نشانه های رو بروز داده که ما داریم به طرف توافق هسته‌ای میریم. ولی صحبت امروز آقای خامنه‌ای در رابطه با صحبت سناتورهای آمریکایی و نتانیاهو در اونجا به من اینجور میفهمونه که در ایران گویا کمی و بهتر از امریکاست.
آقای نگهدار، آیت الله خامنه ای اشاره هم به لحن آمریکا داشت و گفت که آمریکایی‌ها همیشه در آستانه زمان تعیین شده برای پایان مذاکرات لحن خودشون رو سخت‌تر، شدیدتر و خشن‌تر می‌کنن. لحن رئیس جمهوری آمریکا به نظر شما با لحن کنگره آمریکا یا یکسان هست؟
نه، هیچ ربطی به اون قضیه که ما تحلیلمون رو در زمینه نگاه‌های جاری در آمریکا تغییر بدیم یا تعدیل بکنیم بر اساس صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن نیاز به این نیست. بنابراین من این صحبتی رو که آقای خامنه‌ای میگه که در اونجا لحنشون رو تندتر میکنن، تحلیلی میشناسم که در تمام مطبوعات و رسانه‌های دنیا رسم هست که مینویسن وقتی میخوان به توافق نزدیک بشن لحنها تندتر میشه. تنها باستاب یک همچین نتیجه‌گیریه. بسیاری از خبرنگارها همین رو منعکس کردم. نه، تغییری در وضعیت تعادل قوا و این ارزیابی که تا چه میزان ممکنه مذاکرات هسته‌ای جلو بره، صحبت آقای خامنه ای تغییر در این ارزیابی ها به نظر من نمیده.
آیت الله خامنه ای در صحبت های روز پنجشنبه با اعضای مجلس خبرگان از تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم حمایت کرد و گفت که اونها امین، مورد قبول و دلسوز هستند، اما آقای خامنه ای نگرانه چون طرف مقابل اهل خدعه و نیرنگه. شما آقای نگهدار، حمایت آیت الله خامنه ای از تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو به چه معنا میدونید؟
به این معناست که در نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران، اون شرایطی که امروز طرفین بر اساس اون دارن توافق میکنند و این احتمال بسیار بالاست که پیشرفت‌های قابل ملاحظه، اگر نگیم پیشرفت کامل، در زمینه هسته‌ای به وجود بیاد، اینها همان چیزهایی است که ایران میخواسته و قبول کرده. آقای خامنه ای در این صحبت بیش از دفعات قبل نسبت به تیم هسته‌ای، نسبت به چشم‌انداز توافق و مواضعی که ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده به نظر من نرمتر صحبت میکنه نسبت به دفعات قبل. همچنین در مورد اسرائیل هست. به شخص نتانیاهو حمله میکنه و او رو مورد خطاب قرار میده و مضحکه میکنه، ولی به کشور اسرائیل و به آرایشی که در منطقه وجود داره اشاره‌ای نمی‌کنه. اگر برگردیم صحبت‌های نتانیاهو رو در اون سو هم نگاه بکنیم، می‌بینیم نتانیاهو هم چون حس می‌کنه که نوعی توافق در جریان هست و امکان داره این توافق در آینده نزدیک اتفاق بیفته، از خواست‌هایی که به کلی باطله، از جمله ظرفیت صفر برای غنی‌سازی ایران، اشاره‌ای نمی‌کنه. یعنی به نوعی اون هم وارد چانه‌زنی شده. من وقتی صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای رو گوش می‌کنم، وقتی از اون طرف هم صحبت‌های نتانیاهو رو می‌ذارم زیر ذره بین، می‌بینم که بیش از هر زمان دیگه امروز نسبت به دوره‌های قبل دارم میگم چشم‌انداز گشایش در بنبست هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گشوده شده.
نظرات فرخ نگهدار رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، در مصاحبه با همکارم فرین عاصمی. در ادامه نظرات شما شنونده رادیو فردا رو میشنویم.
ملت هم به معنی بیگناه، اسیر، بیدفاع، بدبخت در مقابل دولتی که کاملا از ملت جداست و همه ریشه به خاطر اینه که حکومت مذهبیه و مذهب باید از حکومت جدا بشه، باید از دولت جدا باشه، باید خالص حکومت باشه.
من این پیروزی را به ایرانی ها تبریک عرض میکنم. حالا که ایران توانسته تروریست های آدم کش را از عراق بیرون کنه، لازم نیست که دیگر بین سنی و شیعه تفاوت اندازید.
اونایی که به آقای مطهری عزیزمون حمله کردن بسیج هستن دیگه، کسی دیگه این کارا رو نمیکنه.
جناب سردار جعفری، شما لازم نیست انقلاب و اسلام را خارج از ایران صادر کنید. من یک جانباز بسیجی هستم. ماها را حفظ کنید، بقیه پیشکشتون.
من مدیر عامل یک شرکت آسانسورسازی هستم که این شرکت رو ثبت کردم. من خواستم وام بگیرم برای تأسیس کارگاه و تولید و سایر آسانسور. هر دری به هر بانکی زدیم، ما به ما حتی 15 میلیون تومان هم وام ندادن برای تأسیس کارگاه. میخوام بزنم این آقایان چطور 100 هزار میلیارد تومان، 20 هزار میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان اینا بدون هیچ وسیله وام میگیرن. میخوام اینا از کجا میگیرن که ما نمیتونیم بگیریم؟ منی که 20 سال 22 سال کار کردم، الان میخوام روی پای خودم بایستم، دیگه کارگری مردم رو نکنم، نمیتونم وامی بگیرم که با اون کارم رو راه بندازم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه به نقل از یک منبع قضایی در ایران از بازداشت متهم اصلی پرونده مالی 6500 میلیارد تومانی خبر داد. در این گزارش نام و مشخصات این فرد اعلام نشده، اما ماه گذشته رئیس قوه قضاییه ایران درباره این پرونده گفت که تعدادی بانک بدون وثیقه کافی میلیاردها تومان تسهیلات بانکی در اختیار این فرد قرار دادند و او بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که وامگیرنده 6500 میلیارد تومانی در کشور با دستور مراجع قضایی بازداشت شده است. این خبرگزاری نام این فرد و محل بازداشت او را اعلام نکرده و تنها اضافه کرده است که فرد بازداشت شده بیشترین مبلغ وام دریافتی را به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده است. موضوع پرونده مالی 6500 میلیارد تومانی حدود یک ماه پیش از سوی صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مطرح شد. آقای لاریجانی در سخنانی انتقادی گفت بدون وثیقه لازم تعدادی بانک به این فرد حجم زیادی تسهیلات بانکی ارائه ارائه کردند و بخش عمده از این تسهیلات بانکی به ارز تبدیل و از کشور خارج شده است.
یا آقای 6500 میلیارد تومان این وام گرفته از بانک ها. گفته می شود که ایشون به صورت ارز اینا خارج کرده بخشش رو، اما یه بنده خدایی فرض کنیم که 50 میلیون وام میخواد تو یه کارگاه کوچیک راه بندازه، 100 میلیون وام میخواد، 100 تا وثیقه ازش میخوان، اما یه آدم 6500 میلیارد تومان وثیقه هاش کو؟
اوایل اسفند ماه جاری غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفت که وام ارائه شده به این شخص بدون وثیقه نبوده و بانک‌ها تنها از او وثیقه کافی نگرفتند. آقای اژه‌ای در این باره افسود که نام این فرد جزو اسامی بوده که پیشتر بانک مرکزی به عنوان بدهکاران کلان بانکی اعلام کرده است. آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشته، فرد وامگیرنده کارخانه های متعددی در ایران دارد و تسهیلات مالی گرفته شده را از 5 بانک دریافت کرده است. ماه گذشته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره پرونده بدهکاران کلان بانکی گفت که نمیتوان سراغ همه این بدهکاران رفت چون بسیاری از آنها به واسطه تغییر اوضاع اقتصادی گرفتار شده اند. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره وقوع تخلفات مالی گسترده منتشر شده است. بابک زنجانی بازرگان میلیاردر و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران از جمله سرشناس‌ترین کسانی بودند که به اتهام فساد مالی و یا ارتشاء راهی زندان شدند. در گذشته مجازات‌هایی تا حد اعدام برای تعدادی از محکومان اقتصادی در جمهوری اسلامی اجرا شده است که در آخرین مورد آن مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده 3000 میلیارد تومانی اعدام شد. دی ماه گذشته بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در سخنانی گفت بیشترین فسادهای قرن در دوره گذشته ریاست جمهوری ایران رخ داده است. این سخن مقام ارشد دولت 11 در حالی است که روز چهارشنبه هفته جاری محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان اصولگرا در سخنانی طعنه آمیز اقدامات دولت حسن روحانی در مقابله با فساد را به سخره گرفت و گفت برخی افراد در دولت فعلی از راه‌های غیر معمول ثروت‌های میلیاردی اندوخته‌اند.
بعد از گزارش همکارم رضا جمالی میریم سراغ مصطفی سلیمی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که بازداشت شده. وی شهردار منطقه 21 تهران هست و سال گذشته از گزینه‌های اصلاح طلبان برای شهرداری تهران به شمار می‌رفت. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
فوق لیسانس مدیریت دولتی، دانشجوی دکترای محیط زیست، مدیر کل حراست شهرداری تهران، شهردار منطقه 19 و بعد منطقه 6 تهران، همچنین مدیر عاملی سازمان پسمانده شهرداری از مدارج و سوابق مصطفی سلیمی گزارش شده است. او طی 3 سال گذشته شهردار منطقه 21 بوده است. پیش از این سایت کلمه در گزارشی درباره انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران او را از نزدیکان فائزه هاشمی معرفی کرده بود. احمد مسجد جامعی در سال 1392 در جلسه گزینش کاندیدای نهایی اصلاح طلبان برای شهرداری درباره مصطفی سلیمی گفته بود در مدیریت شهری موفق بوده و برنامه‌اش بر اساس آشنایی با مدیریت شهری تدوین شده. ویژگی ایشان علاوه بر مدیریت طولانی در شهرداری این است که پایگاه مردمی خوبی هم در میان رزمندگان و خانواده شهدا دارد. پایان نقل قول. خبرگزاری ایسنا با معرفی او با حروف اختصاری به عنوان میم سین نوشته بازداشت این فرد ارتباطی با پرونده های قضایی باشگاه پرسپولیس و بازداشت حمیدرضا سیاسی ندارد و به دلیلی غیر از فعالیت های ورزشی صورت گرفته است. وبسایت تسنیم نزدیک به سپاه نیز ضمن معرفی کامل و انتشار عکس او نوشته علت دقیق بازداشت مصطفی سلیمی اعلام نشده، اما گفته شده مرتبط با پرونده حمیدرضا سیاسی است. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که افرادی مرتبط با باشگاه پرسپولیس احضار، بازداشت یا زندانی شدند. محمد رویانیان، مدیر عامل پیشین، و سعید شیرینی سرپرست پیشین این باشگاه مدتی روانه زندان اوین شدند. حمیدرضا سیاسی مدیر عامل جدید باشگاه هم فقط چند روز پس از انتصاب بازداشت شد و همکنون زندانی است. پرونده او با 2 اتهام مرتبط با فعالیت‌هایش در پرسپولیس همچنین فعالیت‌های غیر ورزشی تشکیل شده و در شعبه ویژه رسیدگی جرائم ورزشی و دادگاه انقلاب در دست رسیدگی است. گزارش ها درباره بازداشت یا احضار محمد مایلی کهن، سرمربی اسبق تیم ملی و از پیشکسوتان پرسپولیس، نعیم سعداوی و حسین کعبی، بازیکنان پیشین پرسپولیس نیز طی ماه‌های اخیر در رسانه‌ها بازتاب یافت، اما بنابر گزارش‌ها اتهامات آنها ارتباطی به این باشگاه ندارد.
گزارش همکارم مکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. در روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، سانسور اینترنت هستیم. میتونید از سایفون 3 استفاده کنید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا این نرم افزار رو دریافت کنید و از سانسور اینترنت در ایران خلاص بشید. به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.